سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست این قوه شد. 46 نماینده مجلس خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش شدند. و همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها بر سر قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه، رئیس جمهوری آمریکا دیروز به کنگره رفت. در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی و مدنی، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست این قوه شد. در اطلاعیه‌ای که روز گذشته در وبسایت این نهاد مدافع حقوق بشر منتشر شد، صادق لاریجانی مسئول مستقیم بی‌عدالتی‌ها در دستگاه قضایی توصیف شده و از نمایندگان مجلس خواسته است تا به مسئولیت نظارتی خود عمل کنند. در قسمتی از اطلاعیه این کانون آمده است: آیا در تاریخ کشور ایران هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بیمایه و بازیچه نیروهای امنیتی بوده است؟ کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 توسط شیرین عبادی و 4 وکیل دیگر تأسیس شد، اما کمیسیون ماده 10 احزاب بعدتر این نهاد را منحل کرد. عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، دو تن از اعضای این کانون، در حال حاضر زندانی هستند. 46 نماینده مجلس ایران خواستار برخورد حسن روحانی با برادرش حسین فریدون شدند. در تذکر کتبی این 46 نماینده که دیروز در صحن علنی مجلس خوانده شد، از حسن روحانی خواسته شده است برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهامات او در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی شود. انتشار این نامه در حالی صورت می‌گیرد که تنش لفظی بین دو قوه مجریه و قضاییه در روزهای اخیر شدت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضاییه شده بود. در مقابل صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده بود. در حالی که جمهوری خواهان آمریکا در صدد لغو قانون خدمات درمانی مقرون به صرفه هستند، روز گذشته باراک اوباما به کنگره رفت. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار 90 دقیقه‌ایش با نمایندگان دموکرات کنگره از آنها خواست تا با تلاش‌های جمهوری خواهان برای لغو این قانون مقابله کنند. با این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نیز دیروز با حضور در کنگره گفت در عمل به وعده‌هایشان، نخست اولویت لغو قانون خدمات درمانی موسوم به اوباماکر است. Repealing the Affordable Care Act would have devastating consequences for people. از سوی دیگر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز هشدار داد لغو این قانون پیامدهای ویرانگر در سراسر آمریکا خواهد داشت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهارات اخیر مقام‌های ترکیه درباره نقض آتش‌بس در سوریه را غیرسازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای قاسمی روز گذشته با تأکید بر تمایل ایران به اجرای جدی توافق‌های نشست مسکو، از مقام‌های ترکیه خواست تا به گفته او مواضعی اتخاذ نکنند که خلاف واقعیت‌های موجود و تعهدات این کشور باشد. روز گذشته مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گروه‌های مورد حمایت ایران را عامل نقض آتش‌بس در سوریه دانسته و از ایران خواسته بود گروه‌های شیعی و همچنین نیروهای وفادار به حکومت بشار اسد را وادار به رعایت آتش‌بس کند. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com هم با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما.
به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کردیم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین برگه های تقویمش را ورق زد. سال 2016 حتی پیش از آن که آغاز شود دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول محرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% را تجربه نخواهد کرد. پارسال در همین روزها و شبهای آغازین سال 2016 میلادی وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم که سال 2016 را چگونه ارزیابی می‌کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت:
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده آمریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان ما نمی‌تونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستن در بوستون آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مهرداد عمادی همسو بود.
من احساسم این است که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیش بینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می‌کردند. روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می‌گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد:
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود، به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5%، که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانه‌ها هنوز در سطح خیلی متوسطی هست. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه‌ها نبوده و نیست، اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس، که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می کرد، راهی متفاوت با آنچه تاکنون آمده بودند را تصویر می کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین میگوید:
این طبعا چشمانداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه، و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه، یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روندیه، یک فرایندیه که درش نمیشه دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی با بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده و از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است. تا همین جای کار، انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند میتواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متاثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارزی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابستند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردن، دیگران ایجاد کردن، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزگرانه به این طرف اون طرف برن، مسئله رو حل نمی‌کنه. در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد می‌کنه. دنیا بیشتر از اون به وابسته است که کسی بخواد بیاد و سر صدای نانم که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاوند نیز پیش بینی می‌کند که دلار پرقدرت امکان این سختگیری‌ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست‌هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی می‌کنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه، با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم می‌تونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر می‌رسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تأکید می‌کنند و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.